جناب آقای دکتر، ما هفته پیش گفتیم فقط انسان‌ها دارای مزاج نیستن، مزاج‌های انسان‌ها رو گفته بودیم هفته‌های قبل، گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر، و گفتیم تمام اشیا و چیزهای موجود در این عالم دارای مزاج هستن یا طبع که شما فرموده بودید، چه اشیای زنده و چه غیر زنده و چه در حالت‌های گوناگون. این حالت‌ها رو مقداری توضیح دادید، حالا در مورد فصول، در مورد رنگ‌ها، جسته گریخته به خیلی از اینها کوچیک کوچیک اشاره‌هایی شد. امروز در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث.
بله، خواهش می‌کنم. ما اون جلسه اینها رو عرض کردیم که هر جسم، حالت یا موقعیتی که در این هستی هست داره مزاج هست، یعنی ما میتونیم از دیدگاه مزاجی بهش نگاه کنیم، یعنی میتونیم میزان حرارت و رطوبتش رو در واقع بسنجیم و مبتنی بر اون باهاش مواجهه کنیم. حالا چه اجسام رو، چه حالت ها و موقعیت ها رو، مثلا سنین مختلف، فصول و غیره. اینا رو من فقط جلسه قبل اشاره وار گفتم که یک آمادگی ذهنی ایجاد بشه. یه چند تا مطلب دیگه هم در ادامه اشاره میخوایم بگیم. چند جلسه دیگه دوباره مفصل به دونه دونه اونها ما انشالله میپردیم. اما این جلسه همونجوری که من در پایان جلسه قبلم عرض کردم، مبحث اخلاق شما میخوایم مطرح بکنیم که خیلی مبحث مهمیه و خیلی هم مردم اینو شنیدن و در واقع تو ذهنشون هم بوده و هست که بحث اخلاق، همون بحث در واقع سودا و صفرا و خون و بلغم، اینا واقعا چی هستن و بالاخره درستش چیه، چه تفاوتی اصلا با مزاج داره؟ چون بعضیا اینها رو با هم مخلوط میکنن، میگن که مثلا میگیم مزاج، ولی مثلا میگه مزاجش صفراست یا مثلا خلط مثلا گرم. ببینید اینا باید درست بشه توی ذهن مردم ان شاءالله. اونایی که میدونن که خوب و گیرونه هم که نمیدونن ان شاءالله آگاهی پیدا کنن تا ببینیم به کجا میرسیم ان شاءالله. ان
شاءالله.
عرض کنم که این نکته خیلی مهم هستش که این اخلاط چهارگانه که ما این در واقع در بدن ما هستن و شکل میگیرن حاصل از غذا هستن. یعنی اینکه ما وقتی که یک غذایی رو میخوریم، یک چیزی رو میخوریم که حالا خوردنی یا نوشیدنی ها، اینا وقتی که وارد بدن ما میشن یک فعل و انفعالاتی در روی اینها صورت میگیره و محصول این فعل و انفعال، بخشی از این محصول میشه اخلاط چهارگانه که همون چهارتایی باشن که عرض شد. اما چه عواملی در تشکیل اینها دخالت دارن؟ پس یکی شد غذا، یکی دیگه هم شد هضم که این بسیار مهمه و من میخوام اینجا اهمیت این نکته رو به شما و در واقع شنوندگان عزیز گوشزد کنم که ببینید ما آیات روایات زیادی داریم در بحث غذا و رعایت های غذا، تدابیر غذا، نوع غذا. یکی از مهمترین آیه ها فلینظر الانسان الی طعامه هست که انسان لازم است که به غذای خودش، به اون طعام خودش توجه کنه، نظر کنه، نگاه کنه، دقت کنه، ببینه که چی میخوره. توی این آیه واقعا کتاب ها نهفته است. از نظرهای مختلف ما میتونیم به این آیه نگاه کنیم و اینکه منظور چیه و تو تفاسیر اینها چی گفتن. از نگاه ظاهری بگیرید که علم امروز هم ثابت کرده که نگاه مستقیم به غذا، هنگام غذا خوردن و سکوت اختیار کردن و به غذا نگاه کردن و غذا خوردن بسیار تأثیر داره توی فرایند هضم و فرایندهای بعدی. تا دقت کردن در غذا، نوع غذا، زمان غذا، تدابیر غذا که ما انشالله اینا رو در جلسات آتی انشالله زنده باشیم خواهیم گفت. پس این که ما اول غذا رو خوب انتخاب کنیم و مناسب مزاج خودمون انتخاب کنیم که اشاره بار من قبلا هم به اینها اشاره کردم، ولی حالا انشالله در ادامه مباحث چون نفسمون دوباره رسیده با اشاراتی خواهیم داشت. و یکی هم بحث هضم. ما یک روایت بسیار مهم و زیبا از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه داریم که المعدتو بیتو کل داء و الحمیتو رأس کل دوا، یعنی معده خانه بیماری هاست و پرهیز سرمنشه همه درمان ها. و خب این خودش بحث اهمیت سیستم گوارش رو و معده رو میرسونه. ببینیم معده ورودی تقریبا اصلی بدن ماست.
درسته.
اینکه چه واردش بشود، چه به صورت خوردنی، چه به صورت نوشیدنی و کی و با چه آدابی و با چه چیزهای دیگه همراه بشود یا نشود، این بسیار مهمه. کتابها روی این نوشته شده، قرنها روی این وقت گذاشته شده تا الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و این تجربیات بسیار ارزشمند حکمامون که مخصوصا بعد از اسلام همه از فقهای بزرگان بودن رو ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. پس بحث اخلاق چیزی نیست جز غذا و هضم. میخوام بگم که اگر ما غذای مناسب انتخاب کنیم، مناسب خودمون، چون ما عرض کردیم که آدم ها با هم فرق دارن دیگه، تو این چند جلسه گذشته گفتیم که انسان ها با هم فرق دارن از نظر مشخصات روحی جسمی، اینها حداقل در 4 دسته کلی قرار دارن که گفته شده. بنابراین همونجا ها عرض شده که هر کدوم از این دسته انسان ها غذا، خوردنی ها، نوشیدنی ها و آداب زندگی خودشون رو دارن،
بله،
به طوری که با دیگری فرق میکنه. اگه کسی مزاجش گرمه یه طور، سرده یه طور، بنابراین غذاهای خودشون رو هم دارن. قدم اول ما نوع غذامون رو باید مناسب خودمون انتخاب بکنیم، متناسب با خودمون، متناسب با فصل، متناسب با شرایط سنیمون، جنسیمون و غیره. ثانیاً وضعیت هضم ما هم خیلی مهمه. هضم که میگم منظور اون فرایندهایی که در روی غذا صورت میگیره. حکما 4 تا هضم رو قائل بودن در علم طب سنتی، که این هضم ها از معده شروع میشه، هضم دوم در کبد هست، هضم های سوم و چهارم در عروق و حتی اعضا صورت میگیره. دقت نظر خیلی زیادی داشتن حکما، چیزی که امروزه ما در علوم جدید با واژه متابولیسم ازش نام میبریم، که منظور تجزیه و در واقع فعل و انفعالاتی هست که روی مولکول های غذایی یا غیره در سطح سلولی صورت میگیره، اونها هم قائل بودن، میشناختن، ولی با واژگان خودشون ازش نام بردن، اسمشو گذاشتن مثلا هضم سوم و چهارم. خب پس بنابراین مهمه که ما غیر از این که غذای خوب و سالم و مناسب مزاجمون انتخاب میکنیم و مصرف میکنیم با آداب خودش، هضم سالمی هم داشته باشیم. متاسفانه ما شاهدیم خیلی از مردم روز با توجه به سبک زندگی عموما غلطی که وجود داره، شاهدیم که هضم خوبی ندارن، هضم های مختلی دارن، عموما مشکلات معده خیلی هم شایعه. اطرافیان خودمون رو بپرسیم واقعا شاید بالای 70% این مشکلات رو داشته باشن، به صورت نفخ، به صورت اینکه غذاشون هضم نشه، بمونه، اشتها ندارن، تهوع پیدا میکنن و دردهای ناحیه معده، بحث ترش کردن ها، ریفلاکس و غیره و غیره. این خب خیلی مشکل بزرگیه. یعنی شما هرچه غذای خوبی هم انتخاب کنید ولی هضم خوبی ندارید که این غذا خوب فراوری بشه و در نهایت اخلاط خوب ازش تولید بشه، یعنی همون خون و بلغم و صفرا و اینهای خوب تولید بشه ازش. یا میبینید که معده سالمه ولی کبد مشکل داره. کبد یا جگر در طب سنتی بسیار اهمیت داره، اهمیتش فوق العاده بیشتر از طب رایجه و اونجوری که بهش پرداخته شده. کبد در واقع مثال میزنن، میگن آشپزخانه بدنه، یعنی غذایی که در معده و بخش از روده ها تا یه حدودی هضم شده تحویل کبد داده میشه و در اونجا مراحل نهایی تقریبا روش صورت میگیره و از کبد است که اخلاط تولید میشن. یعنی اگر کسی سوال کنه حالا این خون و بلغم و اینا که میگید و میشنوی اونا کجا تولید میشه، طبیعیش در بدن این استش که در کبد ایجاد بشه. و خب از کبد هم در واقع وارد خون میشه. در واقع خونی که الان در عروق ما در جریان هست شامل هر 4 خلطه، یعنی خلط بلغم، سودا، صفرا و دم. حالا من فکر میکنم با توجه که وقتمون هم محدوده، همین کلیتش رو مد نظر داشته باشیم و بدونیم که اخلاط 4 واقعا هستن، وجود دارن، در خون ما وجود دارن. اگر میزانشون طبیعی باشه، خون نسبتشون در خون طبیعی باشه، ما خیلی از مشکلات رو نداریم و سالم هستیم، انرژی خوبی داریم، حافظمون خوبه، پوستمون زیباست، موامون نمیریزه و هیچ مشکلی وجود نداره و بهترین عملکرد رو داریم. اما اگر این اخلاط نامتعادل بشن، صفرای غیر طبیعی، میگن طرف صفراش زده بالا، سوداش زده بالا، بلغمش زیاد شده یا اون مثلا کم شده یا غیر طبیعی شده، این ریشش چیه؟ با توجه به صحبتای گفتن ریشش یا غذاست یا هضم، از این دو حال خارج نیست. یعنی یا غذای بدی استفاده کرده، بعد که میگم یعنی مناسبش نبوده، یا معده و گوارش خوبی نداره که خوب برابری نکرده، و یا هر دوش که دیگه بدتر اصطلاحا میگن قوز بالا قوز. بنابراین ما کاری که در طب سنتی میکنیم، خیلی از اوقات اشخاصی رو که مراجعه میکنن میبینیم که اختلالی توی اخلاطشون وجود داره، بالا پایین شده، نگاه میکنیم ببینیم اولا غذاشون رو اصلاح میکنیم، تدابیرشون و بعدم گوارششون. انشاءالله مفصلش هم برای جلسات بعدی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر میرغضنفری.